عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم. در محضر آقای دکتر فولادی قرار هست که به موضوع فضای مجازی بپردازیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. خوشحال هستم که توفیقی هست امروز خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر در ابتدای بحثمون یه تعریفی از فضای مجازی برای بینندگان محترم لطفاً داشته باشید.
کلمه ویرچوال اسپیس در زبان انگلیسی، خب ما ترجمهش کردیم به فضای مجازی و خیلی راحت ازش استفاده می‌کنیم، ولی یه واقعیت وجود داره اون که این مفهوم در زبان انگلیسی خیلی به معنای اون کلمه مجازی که ما استفاده می‌کنیم نیست.
بله.
مفهوم ریالیته یا ریالیتی که به معنی واقعیت هست، انگلیسی دو تا ساحت داره، اکچوالیته و ویرچوالیته.
بله.
در واقع اینا میگن واقعیت ملموس و واقعیت ناملموس. ویرچوال اون واقعیت ناملموسه.
بله.
بنابراین وقتی چیزی رو به عنوان ویرچوال میشناسیم در مورد واقعی بودن شک نداریم.
بله.
ولی این واقعیت حالت ناملموس داره و طبعا از ظرفیت های ناملموس بودن استفاده میکنه. ما وقتی میگیم مجازی، خود همین کلمه میاد غلط اندازه. ما مجازی رو در مقابل حقیقی عمدتا استفاده میکنیم و همین که میگیم مجازی حسی به وجود میاد که انگار این واقعیت بیرونی نداره.
درسته.
و خود همین خب خیلی چیزها رو توجیه میکنه. خیلی از اقدامات که ما شاید تو دنیای واقعی اونها رو انجام نمیدیم و براشون محدودیت های قائل هستیم، حس میکنیم تو اون فضا میشه انجام داد.
درسته.
من ترجیح میدم به جای مفهوم فضای مجازی از همون کلمه دقیق‌تر فضای سایبر استفاده کنیم. خب میدونید فضای سایبر یکی از مؤلفه‌های حکومتیه.
بله.
یعنی در کل دنیا از زمانی که این پدیده تعریف شده و کار شده، این حوزه اولا یک حوزه نظامی بوده و به عنوان یک ابزار حکومتی در دست دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره. این که حالا توی سیاست‌های کلان نظام هم اینقدر اهمیت برای فضای مجازی قائل شدن و نهادهای کلانی مثل شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی تنظیم شده و پیش بینی شده، این در واقع حکایت از اهمیت همین حوزه داره.
بله.
با همین تعبیری که عرض کردم، یعنی فضای سایبر.
بله.
خود کلمه سایبر از کوبرنتس یونانی میاد که به معنی نزدیکش اگر نگاه بکنی مفهوم کنترل و حکومت ازش بیرون میاد. یعنی اصلا فضای سایبری که میگیم یعنی فضای حکومت. سایبر یک قابلیت متفاوت برای شکل جدیدی از حکومت هاست که دولت هایی که امروز تونستن تو دنیا این فضا رو به مدیریت خودشون در بیارن و اون رو پیگیری بکنن، عملا جلو افتادن و به نوعی یک حاکمیت متفاوتی رو دارن تو دنیا تو این حوزه ایجاد میکنن.
تو بخش بعدی سوالا میخوایم به نقش وزارت ارتباطات و
بله.
همون مرکز ملی فضای مجازی که اشاره فرمودید اشاره
بله.
بکنیم که در ساماندهی فضای مجازی کشور یا همون فضای سایبری کشور
بله.
چه اقداماتی رو باید انجام بدن یا شرح وظایفشون به چه صورته، یعنی که مشارکتشون با هم دیگه تو چه زمینه‌های تعریف شده.
بله. نهادهای حکومتی توی 4 سطح قابل دسته‌بندی هستند: نهادهای استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی. شورای عالی فضای مجازی یک نهاد استراتژیکه.
بله.
کار نهاد استراتژیک مشخص کردن میدان عمل و اون اهداف کلیه. در واقع باید نگاه استراتژیک به پدیده داشته باشن. اما خب تو سطوح پایین‌تر مثلا وزارتخونه‌ها سطوحشون عملیاتیه. اونا باید اون طرح‌های کلان و اهداف کلی رو دریافت کنن، بر مبنای سیاست گذاری کنن و برنامه‌ریزی انجام بدن. کار وقتی به سطح نهادهای تاکتیکی میرسه، اونها وظیفه کار مدیریتی دارن، مثل در واقع شرکت‌های تابعی وزارت ارتباطات که برای حوزه‌های مختلف فضای سایبر در واقع زیرساخت تهیه می‌کنن. اینا عمدتاً کار تاکتیکی هست براشون.
بله.
نهایتاً شرکت‌های جزء و مجموعه‌های جزء در مجموعه کشور هستن که کار تکنیکی رو انجام میدن. ما اگر این تفکیک رو نداشته باشیم، متأسفانه تو خیلی از موارد به دلیل محدودیت‌های بودجه و خیلی موارد دیگه این فضاها رو با هم دیگه خلط می‌کنیم و خود به خود ایجاد مشکل میشه.
بله.
یعنی می‌بینید شورای عالی فضای مجازی که عملاً باید در سطح استراتژیک تصمیم‌گیری کنه و فعالیت داشته باشه، تو خیلی موارد درگیر کارهای تکنیکی میشه.
درست.
اینکه مثلا فرض بفرمایید پروژه آنتی ویروس ملی یا مثلا سیستم عامل ملی، اینها تو سطح کلان در اون شورا بخواد مورد بررسی قرار بگیره، اینا اصلا از نظر ساختار حکومتی مد نظر نیست و قابل قبول نیست. چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی هیچ وقت منظم برگزار نشده تو این سالها؟ چرا مصوباتش خیلی جدی تلقی نمیشه با اینکه تاکیدات بسیار زیادی از طرف رأس حکومت در این مورد صورت گرفته؟ یکی از دلایل عمدهش اینه که این تفکیک درک نشده و خیلی حس میکنن که الان این شورا و این مرکز ملی که تشکیل شده فقط یه نوعی موازی سازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همون وظایف رو داره پیگیری میکنه. بله،
در صورتی کاملا با هم فرق میکنه شاید.
بله، اصلا کاملا سطوح مختلفی رو باید دنبال میکنه.
اینترنت ملی چه نقشی در ساماندهی فضای مجازی داره؟
کلمه اینترنت ملی رو ما رسما نمیشناسیم، یعنی این توی سندی قید نشده. بحث شبکه ملی اطلاعات هست.
بله،
یعنی همونطور که شما برای رسوندن آب آشامیدنی به خونه های مردم شبکه نیاز دارید، داخل کشور یک سری منابع تولید آب آشامیدنی هست، اینا لوله کشی شده به جاهای مختلف، بعد تو یک سری سازوکارهای کنترلی تو خونه ازش استفاده میکنیم. برای جریان اطلاعات هم یک شبکه‌ای مورد نیازه. طبعا شما میخواید خیلی از اتفاقات جریان اطلاعات به صورت محلی و داخلی درون کشور صورت بگیره.
بله،
من میخوام به شما یک ایمیل ارسال بکنم، چه ضرورتی داره که ایمیل من توی دنیا تو چندین سرور تو نقاط مختلف جهان گردش بکنه تا بخواد به دست شما برسه؟
بله،
این میتونه کاملا داخلی صورت بگیره. ضمن اینکه ما برای نگهداری اطلاعاتمون تو ساختار حافظه، برای بازیابی اطلاعات، خیلی از نیازهای بومی داریم که میتونیم داخل شبکه خودمون این رو به نتیجه برسونیم. پس خیلی منطقیه که ما شبکه ملی اطلاعات خودمون رو داشته باشیم.
الان داریم این اینترنت ملی رو ما؟
خب طرحش وجود داره، ولی آدم خوبه اینجا اشاره بشه، چون به عنوان یکی از سیاست‌هایی که دولت‌های بعدی حتما باید اینا رو پیگیری کنن،
بحث
شبکه ملی اطلاعات هست به این معنی که ما شبکه خودمون رو باید تأسیس بکنیم. من تا الان طرحی وجود داره یک ایراد بزرگ بهش وارده، اونم این که پروتکل هایی که برای این شبکه دیده شده همون پروتکل های شبکه اینترنت هست.
بله،
وقتی شما قرارداد و قواعدی که دیگران گذاشتن رو میایید استفاده میکنید، خیلی فرق دیگه نمیکنه که شبکه مال خودتون باشه یا نباشه، چون اونا میتونن به راحتی بهش ورود بکنن و از سازوکارش استفاده کنن. لذا کاملا شرایط براشون شناخته شده است.
بله،
مهمترین نکته اینه که اگر قرار شبکه ملی اطلاعات به وجود بیاد و به صورت واقعی شکل بگیره، حتما بحث پروتکل های بومی و ملی رو باید جدی بگیریم.
بله،
یعنی واقعا چیزی که الان وجود داره و نگران کننده است اینه که اون پروتکل TCP/IP به عنوان پروتکل اینترنت که از نظر فنی هم دچار مشکلات جدی هست، اونجا تو تعریف سند مربوطه به رسمیت شناخته شده. اگر ما این شبکه رو برای مبنا ایجاد کنیم، کلی هزینه سخت افزاری برای تشکیل شبکه دادیم، ولی عملا دشمن میتونه همچنان از همون ساختاری که نیاز داره برای کاربرد خودش استفاده کنه. لذا اگر این اتفاق میخواد به این شکل بیفته، اصلا وجود شبکه ملی اطلاعات نه از نظر اقتصادی نه امنیتی به صلاح نیست. بله،
دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا در پایان صحبتام میخوام به این نکته اشاره بکنم که در دولت دوازدهم چه راهکاری وجود داره برای اینکه بشه استفاده حداکثری داشت و حداقل آسیب ها رو از فضای مجازی دید؟
دولت ها یک سری وظایف ویژه تو این زمینه دارن که از عهده هیچ کسی دیگه بر نمیاد، لذا حتما باید این موارد رو جدی بگیرن. در سطح کلان و در موضع استراتژیک، شورای عالی فضای مجازی باید نقش واقعی خودش رو پیدا بکنه. یعنی ما نباید شاهد اتفاقاتی که توی 4-5 سال گذشته تو این زمینه بودیم مجدد باشیم. حتما باید این نهاد جایگاه قانونی خودش رو پیدا بکنه. سیاست‌های کلان و طرح‌های کلان اونجا باید روشن بشن، معلوم باید بشه استراتژی ما چیه، می‌خوایم اونجا چیکار بکنیم، چه بنایی قراره ایجاد بشه، اون بنا چگونه می‌خواد حفظ بشه. و نهادهای بعدی تو سطوح بعدی که عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی هستن، بیان نقش خودشون رو در راستای تامین اون سیاست‌ها و اجرای نهایی اونها تعریف بکنن.
بله،
لذا نقش همه باید روشن بشه. تا زمانی که نقش همه مشخص نیست، هر چیزی گفته بشه در نهایت یه سری کاربر میخوان اون رو اجرا بکنن و اونم هیچ اتفاقی توش رقم نخواهد خورد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر فولادی از حضورتون در این برنامه.